أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين والله على الله مجمعين إلى قيام يوم الدين. مقدمه سوم درباره اینه که آیا این مسئله عقلیه است یا لفظیه. بعد جوانب مسئله رو بسنجیم ببینیم که اون خصوصیات مسئله لفظیه درش هست یا نه. مرحوم اصفهانی بعد اینکه تبیین موضوع نزاع رو می‌فرمان که این بحث ما از مباحث لفظیه نیست، از مبادی احکامیه هم نیست. اگه یادتون بوده باشه قبلا هم صحبت کردیم. اینکه میفهمن مباحث لفظیه نیست یعنی اینکه جزء مسائل علم اصول هست اما جزء مباحث لفظی نیست، جزء مسائل عقلی است. اما مرحوم صاحب کفایی این رو داخل در مباحث که انه لفظیه قرار دادن. این یه مسئله. بعد تعبیر بعدیشون اینه که میفهمن جزء مبادی هم نیست، مبادی احکامیه. این چرا میفهمن؟ اون مباحثی که از اول کفایی میخوندید تا اول امامه اونا مبادی بود، یعنی داخل در علم اصول نبود. قبلن هم عرض کردم چند روز پیشم تو جلد یک کتابم دیدید چهار قسمت کردیم مباحثی که از علم اصول خارجن. مبادی از علم اصول خارجه، بحث وضع، معانی حرفیه، بحثایی مثل بحث صحیح و عام، بحث اشتراک، اینا از علم اصول خارجه. حتی بحث مشتق، بحث مشتق باز یه نزاعی توش بود. بعضی ها میگفتن جزء مباحث الفاظ هست، بعضی ها میگفتن خارج از علم اصوله که اونجا عرض کردیم سمنه گفتن. بعضی از علم اصول خارجش میدونستن، بعضی خارج نمیدونستن. اونا همه مبادی علم اصول بودن، یعنی داخل در علم اصول نیستن، یعنی در طریق استنباط احکام شریعه قرار نمیگرفتن، مثلا همه مبادی بودن. ما ازشون استفاده میکردیم، از بحث وضع از اینا یک استفاده هایی میکردیم، یک قبادی استفاده میکردیم که اثر داشت در یه سری مباحث ما، اما خودشون به عنوان یک قیاسی در طریق استنباط حکم شرعی نبودن، نه مبادی هم. ولو در مسائلی که اون مسائل در قیاس استنباط واقع میشن تو اون اثر داشتن. مثلا فرض کنید بحث معنای حرفی، این بحث معنای حرفی اثر داشت تو اون بحثی که وقتی شک میکردید که یک چیزی قید بود برای هیئت یا برای ماده، سله قید میخورد، گفتید نمیدونیم این قید قید ماده است یا قید هیئت. یادتونه نزاع شده بود تو رسائل مرحوم شیخ میفرمودن اگر قید ماده میشد، یعنی اون چیزی که قید شده برای سله قید ماده میشد، میشد یعنی قید و صلات، صلات واجبه، میشد شرط الواجب، شرط واجب رو شما باید ایجاد کنی انجام بدید. اگر به سلام علیکم، اگر به هیئت برمیگشت این قیدی که برای صله هست میشد شرط وجوب، چون هیئت دلالت بر وجوب میکنه، شرط وجوب لازم نیست به دوبارش انجام بدید. شرط وجوب هر وقت حاصل شد تکلیف روی دوش شما میاد، لازم نیست شما برید دنبالش انجام بدید. مثل استطاعت برای حج، بتونید کارم کنید، پولم در بیارید. اصلا یکی بگه آقا این پولو بگیر برو حج، قبول نمی‌کنه. پولو بگیر برو حج، شما میگید برای من واجب نیست، وجوب حج برای من نیومده. میگید خب اینو بگیر مستطیع میشی، نمیخوام مستطیع بشی. استطاعت شرط وجوبه، برای همین واجب نیست. کسی به شما پول بخواد، حتی اون حج بذلی باز مسئله‌اش جداست، پولی رو بخواد در ازای یه کار جزئی، یه اجاره، یه عمل جزئی به شما بده، حج بذلی نباشه، شما براتون واجب نیست، میگید این شرط وجوبه. خب این بحثی که قید برگرده به هیئت یا برگرده به ماده خیلی اثر داره، توی قیاس استنباط واقع میشه. بحث معانی حرفیه در این بحث دخیله، بحث معانی حرفیه دخیله. بعضی از قائلین به معانی حرفیه به مبنایی که مثلا مثل مبنای مرحوم اصفهانی که معانی حرفیه رو معانی مستقله نمیدونستن و لذا میگفتن معانی حرفیه قابل تقیید نیست، میگفتن مفاد هیئت معنای حرفیه قابل تقیید نیست، پس قیدی که به سله خورده نمیتونه قید الوجوب باشه، بعد قید الواجب باشه، بعد درگرده به ماده صلات. ببینید از خود معنای حرفی استفاده کرد در یک قیاس استنباط، خود معنای حرفی تو قیاس استنباط واقع نمیشه. شما تو قیاس استنباط بگید که آقا معنای حرفی مثلا چنین است، حرف دلالت بر معنای ربطی دارد، نه تو قیاس استنباط واقع میشه، چون مبادی علم اصوله، اما دخیله، مبناست، برای اینکه شما تو اون بحثی که تو اون مسئله که تو قیاس استنباط واقع میشه نظرتون رو تعیین کنید، بگید آقا اینجا بگید به ماده برمیگرده و شرط واجبه و بعد برید انجام بدید، مثل طهارت که شرط واجبه، بعد برید وضو بگیرید، این هم قید واجبه، بعد برید انجام بدید. ببینید دخیله در اون مسئله که مسئله تو قیاس استنباطه، مبادی همیشه از علم خارجن، اما مبادی علم اصول دخیلن در این علم، این خصوصیت مبادی. حالا ما یه مبادی داشتیم، مبادی لغویه که مرحوم آخوند بحثشو کردن، بحث وضع جزء مبادی لغویه، بحث معنای حرفی جزء مبانی لغویه، حقیقت شرعیه جزء مبادی لغویه، هر سه تاش هم تصوریه بود، یعنی حقیقت شرعیه هم تصوری بود، تصدیق نبود که معنای حقیقت شرعیه، آیا این صلات یک حقیقت شرعیه هست، معنای حقیقی یا نه، این بحث بله. صحیح و عام جزء مبادی لغویه تصدیقیه بود، وضع و معنای حرفی تصوری بود، اون تصدیقیه. یادتون باشه دوباره چند روز پیشم عرض کردم، من ماش خواند و سین وای بحث زدم به تبعیشون، این فهمدن یه مبادی احکامی هم داریم ما که تو علم اصول اینا مبوبش نکردن، ما تو جلد یک یه اجمالا یه تدبیری براش قرار دادیم که تو ذهنتون بوده باشه، بحث حقیقت و حکم. حقیقت و حکم خیلی به درد میخوره تو بعضی جاها، خیلی قلبهایی که واقع شده اینه که در بحث حقیقت و حکم دقت نکردن. تو آخر همین جلد یک دیدید بحث حقیقت و حکم آوردیم، حتی یه اشکالاتی به خود مرحوم اصفهانی هم عرض کردیم تو اونجا، با اینکه عدد به مبانی مبنای مرحوم اصفهانی بود، اما اونجا هم یه اشکالاتی عرض کردیم. ببینید اینا میشدن مبادی احکامیه، منتها مبادی احکامی گفتیم یا تصوری هست یا تصدیقی. بعضی آمدن این تصور رو کردن که این بحث اجزا جزء مبادی احکامی هست، این خارج از علم اصوله. مرحوم اصفهانی فهمن نخیر، بحث اجزا جزء مبادی احکامی نیست، خارج از علم اصول نیست، جزء مباحث الفاظ هم نیست، یعنی وارد علم اصول که شدیم بحث اول بحث الفاظ بود و دوستان اجزایی در بحث عوامل مطرح کردن، درسته نه؟ با بحث مقدمه واجب اینا داخل در عوامل کردن، اینا مباحث الفاظه، داخل در بحث مباحث الفاظ کردن، مرحوم شوان دوستان اصفهانی فران داخل در مباحث الفاظ هم نیست، یعنی این که میبینید مرحوم اصفهانی قرار داشتن شاکله بحث رو عوض کردن تو بحث وحوث و توی علم اصولشون، این بحث رو جدا کردن، گفتن نه داخل در مبادی احکامی است که شما میخواید یه رویش مقدمات، نه داخل در مباحث الفاظه که آیا آخوند آوردنش تو مباحث الفاظ. پس این مبحثیست عقلی خارج از این دوتا، چرا؟ چون یک ملازمه ایست، یک حکمیست عقلی، تو قیاس استنباط هم واقع میشه، این بحث اجزا در قیاس استنباط واقع میشه، تو قیاس استنباط واقع شدنش که مسلمه، چون تو قیاس استنباط واقع میشد گفتیم جزء مبانی نیست. حالا تو قیاس استنباط واقع شد آیا لفظی بود؟ مثلا لفظی هم نیست، چرا؟ چون اینجا صحبت از امر نمی کنیم، ما کاری نمیخوایم یه چیزی رو برای امر ثابت کنیم، اون صیغه امری که هستش که به کار بود، ما چیزی رو نمیخوایم برای ثابت کنیم، توی بحث اجزا چیزی رو برای صیغه ثابت نمیخوایم بکنیم، نه از حیث اینکه این امر مدلول کتاب و سنته، نه از حیث اینکه یه حکمی از احکام شرعی است، چون اگه بخوایم از امر صحبت بکنیم و یه چیزی رو برای امر ثابت بکنیم دو تا حیثیت ممکنه داشته باشه، یکی از این جهت که مثلا در کتاب و سنت این امر ذکر شده، از این جهت از این جهت بحث از امر نداریم، نه از حیث اینکه مدلول کتاب و سنته، نه از حیث اینکه یه حکمی از احکام شرعی است، پس بحث ما از این نیست، بحث ما از یک ملازمه است که بعد میان ذکر میکنن، یک ملازمه عقلیه که اتیان به مأمورون به، آیا ملازم است با کفایت کفایتش یا نه، یعنی ما هم اجزای نه این ملازمه رو ما بحث میکنیم، ملازمه هم عقلیه است، بحث لفظی نیست، چیزی رو برای چیز دیگه ثابت نمی کنیم، ببینید موضوع بحث ما دیگه امر نیست، بعضی از قدما موضوع بحث رو در بحث اجزا امر قرار داده بودن، یادتونه گفتیم چرا این حرف رو زدیم؟ برای اینکه این بحث تنظیم بشه، گفتن الامر اذا اوتی بهی هل یقتضی اجزا املا، گفتیم غلطه، نباید بگید ما بحث از امر نداریم که اذا اوتی بهی، ما اصلا بحثمون سر اتیانه، همینجور مغلطه واقع شده. با چجور شده بود که اینا بحث اجزا رو داخل در بحث الفاظ کرده بودن؟ چون گفته بودن الامر امر لفظ بود، صیغه امر لفظ بود، گفته بودن الامر اذا اوتی بهی، این امر وقتی اتیان شد، گفتیم آقا این موضوع که امر نیست، شما یه جوری ربطش دادید به هم داخل در مباز الفاظ کردید، اشتباهه. نه، موضوع فعل خارجی مکلفه که اون متعلق امر در خارج انفصال کرده و اتیان کرده، عمل مکلف فعله، اونجا موضوع واقع شده. میخوام ببینیم این اتیان خارجی که تعلق بده کرده عمل شما به اون مأمورون بهی که امر به اون مأمور به تعلق بده کرده، پس اصلا کاری به هم نداریم، عمل شما به معتیون به بوده، به اون فعل خارجی بوده که عملا به اون فعل خارجی تعلق گرفته بوده، پس کاری به امر نداریم، امر تو موضوع بحث ما داخل نیست که با بخواییم بحث اجازه مباحث الفاظ حساب کنیم، بحث ما سر یک ملازمه عقلیه است. لذا مرحوم اصفهانی بحث اجزا رو فرمودن نه جزء مبادیه نه جزء مباحث الفاظ. اجزا
فرمودید به معنای کفایت
شرط به ما میگه کفایت، کفایتش کفایت شرعی نیست، کفایت حالا میرسیم بهش معنا شد، کفایت اصلا خود مسئله کفایت به معنا لغویش اراده شد، حالا میرسیم اما بحثش میکنیم. خب پس تا حالا این یه نظر، نظر مرحوم اصفهانی این شد از مبادی جداش کردن، یعنی از مبادی خارج از علم اصول بود، اگر میخواست جز مبادی بشه بحث این بود که جز مبادی لغویه است یا جز مبادی احکامیه است، ایشون گفت از مبادی احکامیه نیست، از مبادی احکامیه، بحث لغوی که نداشتیم تو بحث اجزایی، اگر میخواست از مبادی باشه از مبادی احکامیه بعد میشد اونم فهمیدن نیست، از مباحث الفاظم نیست چون موضوعش اصلا امر نیست، این که خودمو موضوع امر قرار داده بودن گفتن الامر ذاتی به هل یقتضی اجزا املا، گفتیم اینم اشکال داره، اتیان المأمور به، پس بنابراین یک بحث مستقل میشه به عنوان ملازمت عقلیه، جزء مباحث عقلیه به حساب میاد. این فهم شما حد اسوالی. بعضی از اساتین نظر دیگه ای دارن که بعد بهش میرسیم و اشکال میکنیم و اون اینه که ایشون فرمودن که اگر ما موضوع بحث رو ادله عوامل استراریه و ظاهریه قرار بدیم که آیا این ادله عوامل استراریه دلالت بر اجزا از اون امر میکنن یا ادله عوامل ظاهریه دلالت بر اجزا از امر واقعی میکنن، اگر بحث رو ببریم تو ادله این بحث میشه لفظی، و الا اگر بحثمون در همین مسئله اول بوده باشه که الاتیان مثلا بالامر الواقعی هل یقتضی الاجزاء عن الامر الواقعی، از همون خودمون امر، نه امر ظاهری بخواد بسنجید به واقعی، اگر صحبتمون اینه که مثلا اتیان به مأمورون به امر ظاهری مقتضی اجزاء از خود همین امر ظاهری هست یا نه، یعنی تعبیر ثانوی دیگه نمیخواد، اگر بحث ما این بوده باشه ایشون فهمن عقلی است، یا اتیان به مأمورون به امر اضطراری مقتضی اجزاء از خود همین امر اضطراری هست، اینو بخواد بحث کنید میفهمن عقلیه، اما اگر بخواید بگید امر اضطراری یا امر ظاهری مجزی از امر واقعی بوده باشه، بعد برید کجا رو نگاه کنید، بعد برید دلیل رو نگاه کنید، چون دلیل رو بعد نگاه کنید و نحوه تهدید دلیل رو، نحوه دلالت دلیل رو، پس بحث میشه لفظی. این بحثی که فرمودن قبلا یه جوابی دادیم، حالا بعدم دوباره صحبت میشه. پس اینجا دو تا نظریه است، اول ظاهر فرمایش مرحوم اصفهانی تمام تره، یعنی این بحث جز مباحث لفظیه نیست، اما حالا باز این چیز تو ذهنتون باشه تا بعدی بار بهش میرسیم. نه اجزا استفاده نمیشه، بحث اجزا نیست، از بعد ادله این استفاده باید بشه که تیمم در مسئله ما کی جانشین وضوع میشود، کجا گفتن جانشین وضوعه، اصلا صحبت اجزا نیست باید، بله تو بحث هم باید، یعنی کلمه اونو جانشین وضوع میخواد بکنی، کی جای وضوع باید تیمم بکنی، این بحث مشخصیه، کی جای وضوع باید دیگه صحبت اجزا نیست، حالا میرسیم بهش. ببینید دیروزم که فهمیدید درس گرفتید، اصلا شما اینجا صحبت بدلیت، یعنی کی جای وضو تیمم کنی؟ درسته نه؟ احسن، کی جای وضو تیمم کنی؟ بحث ما اینه، این مهمه. ببینید اینجا میشه بدلیت. پس بنابراین بحث ما سر اجزا نیست و ادله، بحث ما سر این بدلیت هست. بدلیت هست کی جای وضو تیمم کنی؟ حالا مجزی هست، این اجزای حرف دیگه ایه. ما وقتی که بگیم که جای وضو تیمم بکنیم، بعد یه بحث دومی هست، آیا این اتیان تیمم مجزی از اون امر واقعی هست یا نه. این بحثیه که باز دوباره میگن بحث عقلی میشه. این بحث به ظاهر دیگه این مقدمه سوممون تمامه. از اون بحث قبلیمونم که چیزی واقعا یه بحثی هست که جا انداختیم، بعد یه بحث دیگه یه وسط بود، اینم من بگم که اینم چیز نشه. بحث مطلب سوممون جا اینم مود قبل اون بحث مقدمه ثالث، چیز مهمی نداره. فرمودن مراد از اجزا آیا معنای لغویه که اون کفایت بوده باشه، یا معنای دیگه ایه، همون سقوط و لعادت و القضایی که خودما میگفتن، یا اسقاط تعبد. این اسقاط تعبد هم منظور همون تحلیل اسقاط تعبد ثانویه، با چون قبلا که یه بار متعبد شدید انجامش دادید، بعد اینکه متعبد شدید این امریو که تکلیف کرده بود که نماز صبحتون رو بخونید شما انجام دادید و متعبد بهش شدید و امتثالش کردید، آیا اسقاط تعبد میکنه؟ وجود تعبد میره یا نمیره؟ این اسقاط تعبد میشه چی؟ معنای اجزا. بعضی این حرفو زدن اسقاط تعبد و قضا، حالا خارج از وقتن بوده باشه میگن آقا قضا دیگه نذاره، میگن این معنی اجزاه. بعضی هم میگن اصلا تعبیر رو اهم بکنید، نگید خارج وقت قضا داره یا نداره، بگید لازمش این، میگن که اصلا اجزا یعنی اعاده نمیخواد، قضا هم نداره. هیچ کنون از این دوتا ارزم به حضورتون که مرحوم اصفهانی و خیلی از اعلام نظرشون به این شد، گفتن اجزا معنای لغویش اراده شده، یه اصطلاح خاصی هم ما نداریم، میخوام بگیم مجزیه، یعنی کافیه دیگه، لازم نیست شما برید دوباره انجامش بدید. یک اصطلاح خاصی دوباره یک در مورد کلمه اجزا قرار ندادن. آقای خویی هم مثال میزنن برای این مواردش، فقط قبل اینو عرض کردیم دیگه، قبلش هم دیگه اون معانی که این آقایون قدما ذکر کردن اینا همه لازمه معنای لغویه، یعنی وقتی گفتی کفایت میکند لازمش اینه که دیگه قضا نداره، لازمش اینه که اعاده نداره، این همه اینا لازمه اینه که شما به همون معنای لغوی گفتید مجزیست و کفایت میکنه. تا گفتید کفایت میکنه کفا، همین که گفتید کفا لازمش اینه که قضا اعاده نداره. پس اون اسقاط اعاده و قضا لازمه همین کفایت میکنه دیگه که شما فرمودید. پس این اجزایی که ما داریم بحث میکنیم معنای لغویه، لازمش هم اسقاط اعاده و جزاست. مثالی زدن آقای خویی برای سقوط قضا، به این که کسی تو صبح متنجس نسیانن نماز خونده، اگر در وقت یادش بیاد تذکرفی اثناء الوقت وجبت الاعاده، اینجا باید بره اعاده کنه چون نسیانن بوده. بعد اگر خارج وقت یادش بیاد، تو خارج وقت مشهور متأخرین میگن که قضا برش واجب نیست، ولیکن مثل آقای خویی و یه سری از اعلام الان دارن فهمششون اینه، میفهمن آقا اومد مورد جهله، در مورد نسیان قضا برش واجب هست، اقوا وجود قضاست تو مورد نسیان، چه داخل وقت چه خارج وقت. در مسئله جهل بوده که اینجوری میده که در خارج وقت وجود داشته اما در خارج وقت مثلا وجود نداشته، در داخل وقت وجود داشته، مربوط به جهله، اما در مورد نسیان چه داخل چه خارج وجود داره. مثال به این مسئله زدن، یه مثالی زدن به مسافری که یتم فی السفر نسیانن یا جهلن به موضوع، وقتی متذکر میشه یا جهلش به واقع مرتفع میشه عاده بر او واجب میشود، اما اگر خارج وقت متوجه بشه و متذکر بشه نماز و چهار رکعتی خونده، بعد میگن دیگه خارج وقت قضا ندارد. اینا یه موارد اجمالی و جزئی اجزای، یعنی در داخل وقت مجزی نبود، در خارج وقت مجزیه. این بحث رو برای همین بعضی اجزا رو میگن یکی از شعبه‌هاش اینه، لیکن هم معنی کفایت دیگه. تو اینجور مورد اینه که ما بیایم بگیم که خارج از وقت قضا نداره، داخل وقت اگر بود اعاده داشت اما خارج وقت قضا نداره. این مال اینجور مورد. بله تو مورد نماز دیگه، اما داخل وقت بازم میگن که به اصطلاح داخل وقت انجام میدم، خارج وقت میگن قضا ندارم. یعنی یک نوع کفایه اسقاط قضا. اعاده داره که بعضی هم میگن آقا منظور یکی از معانی اجزا گفتن اسقاط قضاست، یکی نه این معنی اسقاط قضا نیست. در بعضی از موارد مثل این شخصی که نماز دو رکعتی شکسته رو اشتباهی حواسش پرت شده، یا از باب جهل به موضوع از باب نسیان چهار رکعت خوند، رفته تو مسجد یادش رفت، دید همه چهار رکعت خوندن، اینم چهار رکعت رو خوند و بعد اگر داخل در وقت یادش اومد بعد بره دوباره بخونه، اما خارج وقت یادش اومد مثلا میره ارزم به حضورتون چیکار میکنه، میگه قضا نداره دیگه، درسته؟ همین میتونم مربوطه به دلیله، اما ببینید چی میگید شما، میگید خارج وقت این قضا ندارد، اسقاط القضا دون الاعاده، داخل وقت اعاده داشت اما قضا نداره، این هم یه نوع اجزای دیگه، یعنی مجزیه، خارج وقت اگر یادتون اومد مجزیه و کفایت میکنه. میگیم اینا هم همه چی اینا لوازمون معنای کفایته، اینا لوازمون معنای کفایته، یعنی خارج وقت کفایت میکنه و مجزیه، از دلیل استفاده کردیم، درسته؟ اینو اومدن مثال زدن گفتن از دلیل استفاده کردیم، اما لازمش چیه؟ میگن که از باب دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که این کفایت میکنه، کفایت که میکنه میشه اسقاط القضا، اما نه معنی اسقاط القضا باشه، این از دلیل استفاده شده، از دلیل که استفاده شده میگیم کفایت میکنه. پس معنای خود اجزا رو نه میگیم مثلا اسقاط القضا، بعض جا اسقاط الاعاده و القضا، بعض جا اسقاط القضا، اینا از اینجور اومدن بعضیا گفتن اجزا، بعض جا اسقاط الاعاده و القضا، بعض جا اسقاط القضا است فقط. میگیم نه، اینا مربوط به معنای اجزا نیست، اجزا همون کفایته، هر جا کفایت کرد لازمش میشه اسقاط تکلیف. حالا اسقاط تکلیف گاهی وقت اسقاط الاعاده و القضا، گاهی وقت اسقاط القضا خالی، میخوام بگم اینا معنای اجزا نیست، حرد شده اینجوری معنا شده، معنای اجزا هم معنای لغویه. بحثمون تو اینا دیگه تموم شد، فقط رسیدیم به یه مسئله دیگه ای که در مقدمه رابعه ذکر شده بود و اون اینه، اتیان مقدمه رابعه، فرق بین این مسئله و مسئله مرجع و تکرار، اینم من عرض کنم خدمتون تا بعد ببینیم فرق بین این مسئله و مسئله مرجع و تکرار و فرق بین این مسئله و مسئله تبعیت قضا للأداء. اما با مسئله مرجع و تکرار چه فرقی داره؟ گاهی وقتا توهم شده برای بعضی ها که قول به اجزا همون قول به مرجع است و قول به عدم اجزا قول به تکراره، اصلا ربطی به هم دیگه نداره، ما چه قائل به مرجع باشیم چه قائل به تکرار بوده باشیم، بحث ما سر اینه که بعد از این که این تکلیف امتثال شد آیا دوباره شارع یک تکلیف دیگه رو رو دوش ما هنوز گذاشته یا نه. فرض کنید داخل وقت تکرار هم میخواست، 10 بار بعد نماز رو میخوندی، 50 بار بعد نماز صبح رو میخوندی، مثلا فرض کنید تکرار اصلا قائل، بعد اینکه 50 بار رو خوندید آیا این 50 بار که خونده شد دیگه این مقتضی این هست که بگی کفایت میکنه؟ ظاهرش اینه. پس ما چه مسئله رو مرده رو قائل باشیم چه تکرار رو قائل باشیم، بحث اجزا رو داریم، یعنی مجزی یعنی کفایت میکنه، اگر تکلیف مرده بود اطلاق بدلی بود وقتی این تکلیف رو انجام دادید آیا کفایت میکنه یا نه. بحث ما سر این نیستش که تکلیف یه دونه شعار از شما خواسته یا مکرر خواسته یا 10 تا، فرض کنید اصلا شعار 2 تا تکلیف از شما خواسته، مرده نیست، 3 تا تکلیف از شما خواسته، این 3 تا رو که انجام دادم دیگه تموم شد، اون تکلیف دیگه اتیانش برای من واجب دیگه نیست، کفایت کرد این 3 تا نمازی که خوندم یا نه؟ بله ما فرق ببینید، حالا شما اینو میخواد بگید در بحث مرجع و تکرار میگید آقا تکلیفی که شعار دوش شما گذاشته یه دونه نمازه، وقتی غالب مرجع شدید غالب تکرار شدید فرض کنید 3 تا نماز دوش شماست، بحث ما در اجزا اینه اگه شعاره یه تکلیف رو دوش من گذاشت، من یه دونه رو انجام دادم، دیگه کفایت میکنه. اگه سه تا رو دوش من گذاشت، سه تا تکلیف رو انجام دادم، دیگه کفایت میکنه. دوباره یه سه تا دیگه نمیخواد انجام بدم، دوباره یه سه تا دیگه نمیخواد انجام بدم. پس این رفتی به بحث مرور تکرار نداره. اون مرور تکرار به اینه که میخوام ببینیم متعلق امر چیه. متعلق امر مره طبیعته یا تکرار طبیعته؟ قیده برای طبیعته، طبیعت معتیون به، طبیعتیه که مأمورون به هاست. طبیعت مأمورون به ها یه مرتبه اخص شده، یک مرتبهش واجب شده، سه مرتبهش واجب شده. اما بحث ما در اینه که حالا چه یه مرتبهش واجب شده باشه، چه سه مرتبه. من اون تکلیفه رو انجام دادم، حالا یا یه مرتبه یا سه مرتبه رو انجام دادم، حالا دیگه از این بعد کفایت کرد یا کفایت نکرده. پس این بحث ما با مسئله مجرا و تکرار هیچ رابطه ای نداره. بحث بعدی که خلق شده با بحث تبعیت قضال الادا هست. بعضی این تصور کردن، حالا من دیگه تو جزوه نیست، برای من اینجا رو پیروز نگرفتیم. بحث تبعیت قضال الادا، آیا این بحث مر و تکرار، بحث اجزا با بحث تبعیت قضا و ادا با هم دیگه یه بحثن؟ ببینید در بحث تبعیت قضال الادا میگفتیم که شما الان این واجب رو انجام ندادید. آیا امنی که میگفت این واجب رو بدید انجام بدید، میگه خارج از وقتم بدید انجام بدید یا نه؟ ببینید فرض ما در بحث تبعیت قضال الادا اینه که تکلیفتون انجام ندادید. نماز صبح رو کسی نخونده، حالا نماز صبح رو نگم که مسلمه، مثلا یه شخصی نماز و آیاتش رو نخونده، حالا یا نسیانن یا جهلن به موضوع یا حتی جهلن به حکم، صور مختلف داره، نماز و آیات رو نخونده، حالا وقتش گذشته، میاد از شما مسئله رو میپرسیم یا آقا من اون موقع حواسم نبود نمازات رو نخوندم، حالا باز حالا فهمیدم باید بخونم. ببینید این مسئله صور مختلف هم داره. با تو بعضی از فروض مثلا فرض که اصلا جزئی بوده خصوف یا کسوف یا کلی بوده، این هم باز با هم فرق میکنه. سوال خلاصه اینه، من در وقت خودش نخوندم، دلیلی که میگفت نماز و آیات رو بخون در خود وقتش میگفت بخون، آیا دلیلی هم داریم که در خارج از وقت من برم قضا بکنم یا نه؟ قائل اینه به تبعیت قضا الادا، گفت دلیل، میگفتن دلیلی هم اگر نداشته باشی بازم باید بری قضا بکنی، چون قضا تابع اداه. یعنی از خود دلیل ادا که گفتن داخل در وقت باید نماز رو بخونی استفاده میشه، خارج وقت باید بری چیکار کنی؟ قضاشو به جا بذاری، چون نخوندی. فقط یه نکته داشت، چون نخوندی باید خارج وقت بری قضاشو دوباره چیه؟ به جا بیاری. اما لمش چی بود؟ چون شما نخوندی، موضوعش عدم الاتیان بود، میخواستن ببینن دلیلی که داره میگه داخل وقت بخون دلالت بر قضا خارج وقت هم میکنی یا نه. بحث اجزاء ما اصلا موضوعش نخوندی نیست، موضوعش خوندیه. شما این نماز خوندین، با این که خوندین میگن آقا تعبد ثانوی داره یا نه، اتیان به مأمور به رو انجام دار، اتیان به مأمور به شده، مأمور به انجام شده. ببینید فرض بحث ما در اجزاء اینه، مأمور به انجام شده. موضوع بحثمون چی بود؟ الاتیان به مأمور به هر یک تزل اجزا املا. پس موضوع بحث اینه که شما اتیان مأمور به کردید، اما موضوع بحث تبعیت قضال ادا چی بود؟ عدم اتیان المأمور به. فرض این بود که در فرض عدم اتیان المأمور به این امر دلالت بکنه که همون جوری که داخل وقت شما باید انجام میدادی، خارج وقت هم باید قضا انجام بدی. یعنی که انهو مأمور به ما تعدد مطلوب پیش باشه، امر که شده به یک مأمورون بهی الان نحوه تعدد مطلوب باشه، این بحث بوده بین الان به نحوه تعدد مطلوب باشه. وقت یه جزءشه، خود انجام مأمورون به یه جزءشه، وقتی شارع میاد میگه که نماز رو بخون از وقتی که خسوف شروع شد تا اون موقعی که دیگه تموم میشه، نماز رو در اون موقع بخون، آیا دوتا امر هست به نحوه تعدد مطلوب؟ یکی این که نماز رو بخون، یکی این که در این وقت بخون. اینا دوتا وقت به عنوان تعدد مطلوب. اگر شما در وقتش معصیت کردید، در وقتی که بعد انجام میدادید معصیت کردید، امر به خود نماز سر جای خودش باقیه. پس بنابراین خود اون امری که داره میاد میگه که نماز رو بخون، نماز آیات رو بخون، دلالت میکنه برای اینکه خارج وقت هم باید بخونی. تبعیت قضا للعطا اینجوری به نحو تعدد مطلوب بوده. چون شما این تکلیف اولی انجام ندادی، اما تکلیف دومی هنو انجام ندادی، دو تا امر بوده با هم تعدد مطلوب داشتیم، یکیشو انجام ندادی، یکیشو رعایت نکردی که وقت بود، یکی دیگه شو که خود انجام نماز آیاته اینو شما امتثال نکردی، لذا همون امری که نماز آیات رو بر شما واجب کرده میگه خارج از وقت هم باید نماز آیات را بخوانیم. این حرفی که در تبعیت قضا للعدا میان میکن. اما فرض ما در مسئله اجزا اینه که ما داخل در وقت انجام دادیم تکلیف خودمون رو، آیا بازم دوباره میگید بعد انجام بدیم یا نه؟ اینه اصلا موضوع در بحث اجزا ما، اینه که اتیان شده مأمورون به، در بحث تبعیت قضا للعدا اینه که مأمورون به اتیان نشده در وقت خودش، میخوایم ببینیم خارج وقتم دوباره همون امر هست یا نیست. پس موضوعاً بحث ما با هم متفاوته. پس بحث ما در این مسئله با هم با معلول تکرار فرق میکنه، هم با تبعیت قضا للعدا. وارد فصل اول میشیم. فصل اول اتیان مأمورون به هل یقتضی اجزاء امره یا نه؟ این بحث سه تا شعبه داره. اتیان به مأمورون به امر واقعی مقتضی اجزاء از امر واقعی هست یا نه؟ اتیان مأمورون به امر ظاهری مقتضی اجزاء از امر ظاهری هست یا نه؟ اتیان مأمورون به امر اضطراری مقتضی اتیان به امر اضطراری هست یا نه؟ گفتیم بعضن بعضی و فقط امر واقعی رو ذکر کرده بودن، اینجا ما گفتیم که ظاهرا هم امر واقعی هم امر ظاهری هم از اضطراری. این فصل اولی که واردش میشیم که شاد باشه برای فردا. صلی الله علیه و آله.